بسم الله الرحمن الرحيم. در امر دوم از اموری که گذشت، بیانی از مرحومای خونساری رضوان الله علیه است که اون هم باید مطرح بشود. مرحوم آقای خونساری رضوان الله علیه در جامع المدارک شرح مختصر النافع محقق هلیست رضوان الله علیه می فرمان به این که اگر صوم ترک مفترات است و بعضی از امور مقدور صائم نیست تا ترک بکنن، آیا این ترک به صائم استناد دارد یا ندارد؟ چون اون شی مقدور صائم نیست و فعل وقتی به فاعل استناد دارد که مقدورش باشد، بنابراین ترک بعضی از مفترات که اصلا وجود ندارد یا مقدور یا فعلش مقدور صائم نیست، چنین ترکی به صائم استناد ندارد. اگر صرف ترک کافی باشد، قهرن صوم عبارت از ترک مفترات است مع النیه، نه ترک مفترات است عن النیه، در حالی که صوم عبارت از ترک مفتراتی است که ناشی از نیت و قصد باشد، نه صرف ترکی که مقرون به نیت است. برای اینکه اگر کسی قصد دارد روزه بگیرد و قربت دارد، قصد وقتی متمشی می شود که اون فعل در اختیار او باشد یا ترک در اختیار او باشد. کسی می تواند قصد ترک کند که ترک مقدور او باشد. اگر ترک امر قهری است و مقدور به او نیست، او چگونه قصد ترک کند؟ اگر صوم ترک مفترات است مع النیه، ولو این ترک ناشی از نیت نباشد، در این گونه از موارد کافی است. ولی صوم ترک مفترات است که این ترک ناشی از نیت باشد، چون که در فعل هم همینطور است. در کاری که واجب هست و عبادی است، فعلش باید روی نیت باشد، نه فعل مقرون به نیت باشد کافی است. مثال میزنن به طواف در حال مزاحمت. اگر طائفین اطراف بیت زیادن و این شخص قهرن حرکت میکند نه ارادتن، این طواف صحیح نیست، برای اینکه اون دور کعبه میگردد، اما این گشتنش به اراده او نیست، او را میگردانند نه اینکه او بگردد. اگر طواف همین اشواط سبعه بود با نیت، در این گونه از موارد که در حال مزاحمت انسان را میگردانند نه انسان بگردد، این طواف صحیح است. ولی طواف عبارت از اشواط سبعی است که عن نیت حاصل بشود، نه صرف معنیه. بنابراین این گونه از افعال قهری مجزی نیست. همونطوری که در فعل اون چنان است که فعل باید عن نیت باشد نه معنیه، ترکم باید عن نیه باشد نه معنیه. و اگر بگوییم عزم قهری کافی است، عزم تقدیری کافی است، پس باید در این گونه از موارد بگوییم که صحیح است و کافی است. برای اینکه اگر قاهر نبود، اگر مانع نبود، این شخص خودش طواف میکرد. حالا چون قاهر هست و او رو به اجبار میبرن، او چون عزم تقدیری دارد، بنابراین باید این گونه از طواف ها صحیح باشد. بالاخره شما کار را باید روی عزم انجام بدید، یا کار با عزم دوتایی که جمع بشود کافی است ولو کار روی علل قهری باشد. اگر کار باید روی عزم باشد، کما هو الحق، طواف در حال قهر صحیح نیست و همچنین تروک احرام یا تروک صوم یا تروک اعتکاف که امر قهریست و روی میل قدرت انسان نیست نباید صحیح باشد. اگر عزم تقدیری کافی است باید در مسئله طواف و امثال ذالکم فتوا به صحت بدید. لذا ایشون می‌فرمان که در این گونه از موارد مشکل است. اون چی که بر فرمایش مرحوم خونسار رضوان الله تعالی علیه وارد است همون مطلبی است که در همون اوائل برزیتون رسید و خلاصش این است که کیفیت اعتبار نیت سعتن و زیغن به دست شارع است. آیا در فرون عمل عزم فعلی شرط است یا عزم تقدیری کافی است؟ ما این رو باید از ادله شرعی استنباط بکنیم. گاهی ممکن است شارع مقدس عزم فعلی را معتبر بداند، گاهی عزم تقدیری را کافی بداند. ما از کیفیت جعل شرایط، کیفیت جعل موانع می توانیم پی ببریم که آیا عزم فعلی لازم است یا عزم تقدیری. در مسئله طواف و همچنین نماز و امثال ذالک که ایشون مثال میزنن ما مطمئنیم که عزم فعلی لازم است، برای اینکه غفلت را، نوم را، امثال ذالک را شارع مقدس مبطل این اعمال میداند. غفلت، سهو، نسیان، ای کسی رکنی را نسیانن ترک کرد، غفلتن ترک کرد و مانند آن، یا کم کرد یا زیاد کرد و مانند آن، فتوا و بطلان میدن. معلوم شود که در این گونه از موارد عزم فعلی لازم است نه عزم تقدیری. کارها با غفلت نمی شود، نیت باید فقط از روی نیت انجام بگیرد و باید به نیت و قصد استناد داشته باشد. اما در مسئله صوم، در مسئله حج و امثال ذالک که شارع مقدس خواب را مبطل نمی داند، معلوم می شود که عزم فعلی که ترک مستند به عزم باشد لازم نیست. اگر کسی بخوابد و هیچی که از این طرق را هم مرتکب نشود، خب یقینا احرام او صحیح است، در حالی که در حال خواب ترک اون محرمات حال احرام به اراده او نیست. در این گونه از موارد مثلا ما میگیم خواب در حال طواف اشکال دارد، خواب نماز اشکال دارد، نماز باطل میکند و مانند آن، ولی در مسئله احرام، در مسئله اعتکاف، در مسئله صوم این چنین نیست. معلوم میشود که ترکی که در حال احرام یا اعتکاف یا صوم معتبر است روی عزم تقدیری هم باشد کافی است. یعنی شخص عازم است، مصمم است که اگر بیدار بود، ملتفت بود، قادر بود این کارها را انجام ندهد، همین مقدار کافی است. حالا اگر خوابید و این امور را انجام نداد یقیناً صحیح است. چرا؟ چون شارع مقدس که نه بیداری را شرط کرده است نه خواب را مانع دانسته است، معلوم می شود که در این گونه از موارد عزم تقدیری کافی است. در خصوص اون روایت دلیلی که نیت را یا قصد عنوان را عکس کرده است که ننوشته این عزم بالفعل یا عزم تقدیری کافی است. چرا؟ خب این کسی که صائم است، خوابیده است، داره تکلیفش انجام میدن دیگر. صوم، سمعت مسیام الاللیل، این که گفتن فرمودن سمعت مسیام الاللیل، این از طلوع فجر تا شب باید روزه بگیرد، الان داره تکلیف خودش انجام میدن و خوابیده. پس معلوم میشود که در مسئله صوم و صلات عزم یکسان اخذ نشده است. در اونجا عزم فعلی لازم است، در صوم و اعتکاف و حج احرام عزم تقدیری هم کافی است. غرض آن است که ما از نحوه جعل شرط یا جعل مانع پی میبریم که این عزم معتبر عزم فعلی یا عزم تقدیری. گفتن خواب مانع نماز است، مبطل نماز است، خواب با نماز جمع نمیشد و مانند آن. اما نگفتن که مزاحم روز است، صائم میتواند بخوابد. این چی نیست که در حال خواب مکلف نباشد؟ تکلیفش هم از اول صبح هست تا اول شب، صمت مصیام الی اللیل. این شخص مکلف به صوم است و رو واجب است روزه بگیرد و روزش نگه بدارد تا شب و الان خامیده. در حال خواب این تروک را مرتکب نشده است، این اموری که مفترات را مرتکب نشده است، اما ترک مفترات قهریست نه روی عزم او. لکن او مصمم هست و بود که اگر بیدار بود، مانعی در کار نبود، میتوانست این مفترات را انجام بدهد، انجام نمیداد. همین مقدار کافی است. بنابراین گرچه دو جور قابل تصویر هست، ولی از نحوه اعتبار شرط یا مانع ما پی میبریم که عزم بالفعل لازم است یا عزم تقدیر کافی است. اینی که مرحوم خونسار رضوان الله فرمودن التزام مشکل است، با توجه به این لوازم هیچ شواهدی اشکالی ندارد که ما بگوییم در مسئله تروک احرام، مفترات صوم و امثال ذلک عزم تقدیری لازم است، در مسئله طواف و امثال ذلک فعل است عزم بالفعل لازم است. اون توجه بالفعل را دارد، در حال غفلت یا سهو و نسیان یا خواب اصلا توجه بالفعل هم نیست. اونی که میگن امتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، مثل این کسی که همه مقدمات کار را انجام بدهد و از اون به بعد دیگه فعل در اختیار او نیست، اما چون انجام مقدمات در اختیار او بود و ضرورتی که همکنون بر او تحمیل می شود به دست خود او بر او تحمیل شده است، این گونه از موارد که اون فعل ترکش میشه ممتنع و فعلش میشه ضروری، نه ضرورت به اختیار منافی اختیار است، نه امتناع به اختیار منافی اختیار است. و اما اگر یکی کسی غافل هست، ساهیست و ناسیست، در این گونه از موارد اون فعل به او استناد ندارد، ترک هم به او استناد ندارد مگر رو عزم تقدیری. اونی چون فعل است به شارع مقدس اعتبار کرده و میگیم باطل است. غرض این که ایشون جریان صوم و صلات را هماهنگ دانستن یا مسئله صوم و طواف را هماهنگ دانستن، این نارساست. برای اینکه اصل قصد که به عنوان تعلق میگیرد یا نیت که امر قربی است، اینها مشترک است، اما سعوزیغش را باید از لسان عدلس استفاده کرد. آیا عزم فعلی شرط است یا عزم تقدیری؟ این را باید از عدل استفاده کرد. در بعضی از جاها خواب مزاحم است، مبتل است، در بعضی از جاها خواب مبتل نیست. خب این که خواب مبتل نیست، با اینکه اون شخص مکلف است و اگر بیدار شد همون صومش ادامه دارد، همون احرامش ادامه دارد و در حال خواب مفترات را انجام نداد و محرمات احرام را انجام نداد، اما قهرن انجام نداد نه اختیارن، معلوم می شود که عزم تقدیری کافی است. غفلت نیست، اون علم تفسیری ندارد، لذا در همون حال نماز از او سوال میکنن چه میکنیم یه در نماز میکنم. بله او یه وقت هست که نه اجمالاً و نه تفصیلاً چیزی نمیداند، اونجا باطل است. لذا گفتن استدامه حکمی معنیش این است که اگر او رو متنبه کنن جواب میدهد که من دارم نماز میخوانم و این کارها رو نیت نماز انجام میدهد. همون مقدار عزم اجمالی کافی است. سخن از عزم فعلی و تقدیری یه مسئله است، سخن از عزم اجمالی و تفصیلی مسئله دیگه است. عزم اجمالی بالفعل وجود دارد منتها اجمالاً، عزم تقدیری این است که اصلا بالفعل عزم نیست، عزم متمشی نمی شود. برای یه انسان نابینا که عزم متمشی نمی شود تا قول للمؤمنین یا حضوم ابصارهم را امتصال کند، که این نه اجمالا عزم دارد نه تفصیلا، این فقط تقدیرا عزم دارد. نابینا میگه لو کنتو بصیرن لم تسلت قوله سبحان الله و تعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. بین تقدیری و فعلی، بین و بین اجمالی و تفصیلی که دو تا مسئله است، فرق بذارین. در مسئله صلات صبح، در مسئله طواف امثال ذالک افعال وجودی بر انسان واجب است. عزم فعلی لازم است، خواه اجمالی خواه تفصیلی. ولی در مسئله تروک احرام و ترک مفترات عزم فعلی اصلا لازم نیست، نه اجمالا نه تفصیلا، بل اینکه حالا قضا آهوی اصلا در کار نیست. اینجا سیدی نیست تا به شخص بگن لاغ تقتل و سید و انتم حرام، آینه نیست تو نگاه کنن. این نه اجمالا عزم دارد نه تفصیلا، بلکه تقدیرا عزم دارد. عزم دارد که اگر در اینجا آینه بود او نگاه نمی کرد، یا اگر غزالی بود ای سید نمی کرد. غرض آن است که نقد مرحوم خونسار رضوان الله علیه وقتی وارد است که وزان صوم و صلات یکی باشد، وزان صوم و طواف یکی باشد به مانند آن. ما سعه و زیغ شرایط را از لسان عدلش استفاده می کنیم. ما می بینیم که در مسئله صوم در خواب مزاحم نیست، مبتل نیست، در مسئله احرام خواب مبتل نیست، ولی در مسئله صلات خواب مبتل است. خب در حال خواب این شخص که صائم هست همه مفترات ترک کرده، منتها لا عن اختیارین، و همه مفترات را هم قصد داشت بینچنین که همه اینها را ترک کند اگر بیدار می بود. حالا که بیدار نیست، عزم فعلی ندارد، عزم تقدیری دارد. اونجا هم همینطور است، اول کلام است. چرا وضو رو باطل میکند؟ برای اینکه شعار مقدس عزم فعلی را شرط کرده است. به همون اینکه امور تکوینی نیست که نظیر مسائل ریاضی که تخلف پذیر نباشد، که سعه و زیغ این شرایط را ادله تأمین میکند. چرا در وضو عزم فعلی لازم است؟ برای اینکه خواب مبتل هست. چرا در صلات عزم فعلی لازم است؟ برای اینکه خواب مبتل است. چرا در صوم و در احرام عزم تقدیر کافی است؟ برای اینکه خواب مبتل نیست. از نحوه جعل شرایط و موانع ما میفهمیم که شارع مقدس چه عزمی را معتبر کرده است. در افطار مکره دو جور، اون مجبور یا مکره. یه وقت است که آبی را در دهن کسی میریزند، این روزش باطل نیست، صحیح است، چون او آب ننوشید، اشراب شد نشور، این روزش قبل از این کار صحیح بود، بعد از این کارم صحیح است، چون آب نخورد. که صرف ورود آب در دستگاه گوارش که روزه را باطل نمی کند، که آشامیدن باطل می کند، نه ورود آب در دستگاه گوارشی. اگر دهن کسی رو باز کردن، آب رو حلقه شیختن، این روزه باطل نیست. یه وقتی وادار کردن، تهدید کردن که اگر روزه را افطار نکنید میزنیم، ضرری بر تو تحمیل میکنیم، این شخص بررسی میکند، میگوید اون تزاحم هست، اون ضررش زیاد هست، روزه رو شارع مقدس دستور داد که من قضاش انجام بدم، اینجا حرمت روز خوردن گرفته می شود، روزش می خورد، روزش باطل می شود، بعدم قضا دارد و کفاره ندارد، چون اینجا صادق هست که آب نوشید، با اختیارم نوشید، برای که بررسی کرد گفت چون برام ضرر دارد، برام ضرر دارد، این کارم هم می کنم. خب برابر این، در این گونه از موارد عزم تقدیری کافی است. اما در مطلب بعدی که مسئله انکار وجوب یا ترک واجب بود، یه وقت کسی که روزی نمیگیرد برای آن است که حکم را، یعنی وجوب را قبول ندارد معاذ الله، یه وقت است نه حکم را قبول دارد ولی واجب را عمل نمی کند. هر کدام از اینها در نوبت قبل ملاحظه فرمودید که سه صورت داشت. یه وقت کسی وجوب را قبول ندارد عالمن آمدن، خب این منکر ضروری است. یه وقت هست که نه وجوب را قبول ندارد، برای اینکه حدیث العهد به اسلام است، هنوز مسئله روزه اونها برای روشن نشد. کسی آیه کتب علیکم الصیام را بر اون نخوند و به اون نگفت روزه بر او واجب است، یا مستضعفی است که دسترسی به اون پیدا نکرد و ماننده. در مقام ثبوت بیش از این دو حرز نیست، یا معذور است یا معذور نیست، ولی در مقام اثبات سه فرض دارد: یه وقت معذور است، یه وقت معذور نیست، یه وقت مشتبه است. در مقام اثبات چون سه فرض دارد مشتبه است، حدود در حال شبهه جاری نمی شود. از این جهت اگر او منکر ضروری بود در همون فرع اول که حد بر او جاری است، و در فرع دوم که معذور بود حد بر او جاری نیست، در فرع سوم که امر مشتبه است هم حد بر او جاری نیست، که این مبسوطاً گذشت. و اما اون جایی که شخص منکر حکم نیست، بلکه منکر وجوب نیست بلکه واجب را عمل نمی کند، این هم سه صورت داشت. صورت این بود که معذور نبود ولی عمدن دارد روزه می خورد. یه وقت است که مریض است یا مسافر است و مانند آن، اون دارد روزه می خورد. یه وقت است که ما نمی دانیم، امر بر ما مشتبه است که آیا این معذور است یا معذور نیست، که مقام ثبوت بیش از دو فرض ندارد ولی در مقام اثبات سه فرض است. درباره این فرع دوم و مقام دوم که شخص وجوب را قبول دارد ولی واجب را انکار می کند، چند مطلب است. یکی این که او را تنبیه می کند برای این که معصیت کرده است، و هر که معصیت مرتکب بشود اگر برای اون معصیت حدی نباشد، شارع مقدس او را تعذیر میکند به دست حاکم شهر، الا ما یراه الحاکم. یه وقت گفته میشود که نه، در خصوص افطار ماه مبارک رمضان تعذیرش مشخص است، باید او را با 25 تازیانه تعذیر بکنند. فرق دیگر این است که اگه بار دوم روز خورد هم 25 تازیانه رو میزنن، بار سوم که روز خورد حالا یا اعدام میکنن، یا بار سوم هم 25 تازیانه و بار چهارم اعدام میکنن. الان اون چی که محور بحث است این است که اگر کسی در ماه مبارک رمضان عالمن آمدن روز خورد، یعنی وجوب رو قبول دارد ولی واجب رو عمل نمی کند، 25 تازیانه است یا نه. اون عمومات مطلقات اولی این است که اگر کسی معصیت کرد تعذیر می شود، اون سر جاش محفوظ. در خصوص ماه مبارک رمضان هم نص مطلق داریم که اگر کسی منکر نبود، وجوب را قبول داشت ولی واجب را انجام نداد، حاکم شرع و امام مسلمین او را عقاب می کند، ینحکه، او رو عقاب میکند، عقاب شدید. این هم مقدارش مشخص نیست، الا ما یرا الحاکم است. ولی روایتی که مفضل ابن عمر نقل میکند این است که اگر کسی همسرش را وادار به مقاربت کرد در ماه رمضان، 50 تازیانه دارد، و اگر همسرش هم متاوع او بود، با میل و رغبت به این نکاح تن در داده است، هر کدام رو 25 تازیانه میزنم. روایت مفضل ابن عمر درباره خصوص مقاربت است که یک از مفترات صوم است. آیا میتوان از این روایت به مطلق مفتر تعدی کرد؟ گفت هر کسی در ماه رمضان روزش رو افطار کرده، حالا یا غذا خورده یا آب نوشیده، 25 تازیانه است، یا نه در خصوص مقاربت است. این که ملاحظه فرمایید در باب حدود همین حرف هست که هر چیزی حدی دارد، و اگر کسی در زمانهای محترم در مکانهای محترم نقض حرمت کرده است، گذشته از اون حد خاص یه تعذیر مخصوصی هم برای او تثبیت شده است. و مثال میزنم، مثل یکی کسی ماه رمضان روز خورده است، 25 تازیانه هم دارد. خب این 25 تازیانه اولا دلیلش چیست؟ ثانیاً آیا دلیلش مطلق است و عام است، همه موارد را شامل می شود یا نه؟ روایتی که به نحو عموم دلالت بکند بر اینکه اگر کسی در ماه رمضان روزش افطار کرده است و منکر ضروری نبود بلکه وجوب را قبول داشت منتها واجب را عمل نکرد، عقاب می شود. همون صحیحه برید اجلی است که گوشی از این در بحث دیروز گذشت، روایت اول باب دوم از ابواب احکام شهر رمضان. محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن برید اجلی، که این روایت صحیح است و سندم تام. قال سئل ابو جعفر علیه السلام، از امام باقر سلام الله علیه سوال شده است، ان رجل شهد علیه شهودون انه افطر من شهر رمضان ثلاثه ایام. از وجود مبارک امام باقر علیه السلام سوال کردند کسی است که شهود شهادت دادن که این سه روز از ماه رمضان را افطار کرده است. حالا این سه روز نقشی ندارد، ممکنه بیشتر باشد، ممکنه کمتر باشد، یک روز باشد، چون اگه کسی چند بار روز افطار کرده است ولی به محکمه شرع نیامده حکم یک روز جا دارد. قال یسأل، فرمود از او سؤال می شود، هل علیک فی افطار که اسم، از او بپرسن که آیا تو قبول داری گناه کردی یا نه. فین قال لا، اگر گناه را منکر باشد بگه من گناه نکردم، این معلوم شد که وجوب را قبول ندارد، چون اگه وجوب را قبول داشته باشد، وجوب را چون اعتنا نکرده است برخلاف واجب وجوب عمل کرده است، میشه تبع معصیت کار. اگر کسی بگوید من گناهی نکردم، معلوم شد وجوب را قبول ندارد. فین قال لا، اگر بگی من گناه نکردم، کار بدی نکردم، فین نحل الامامه ان یقتله، معلوم شود این حکم را منکر است، این ضروری را منکر است. فین قال نعم، اگر حکم را قبول دارد، میگد بله روزه واجب بود و من معصیت کردم، اینجا فین نحل الامامه ان ینهکه ضربه، خب او را عقوبت بکنند، تنبیهش بکنند. اینجا چون مطلق است، طبق روایات دیگر هم که تعذیر علی ما یراه الحاکم است، به این اطلاق عمل می شود، مقدارش به نظر حاکم شرع است، میشه تعذیر. لکن در روایت اول باب دوازده از ابواب ما یمسک و انه صائم، روایت اول باب دوازده از ابواب ما یمسک و انه صائم، اون روایت مقدارش مشخص کرد که 25 تازیان است. اون روایت محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد ابن بندار عن ابراهیم ابن اسحاق الاحمر عن عبدالله ابن حماد عن المفضل ابن عمر، که چند تا ضعیف میگن در این روایت هست که یکی مفضل ابن عمره، عن ابی عبدالله علیه السلام، فی رجل اتا امرأته و هو صائم و هی صائمه، مردی با زنش مغاربت کرد در حالی که هر دو روزدار بودن. این حکم شیست؟ وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق این نقل تفصیل داد، فقال این کانست تکرهها فعلیه کفارتانه، اگر مرد زن را مکره و مجبور کرده است، با دو کفاره بپردازد، هم کفاره خود را هم کفاره زن را. و این کانت تاوعت هو، اگر نه مرد زن را مجبور نکرده است بلکه زن با میل خود مغاربت را امضا کرد، فعلیه کفارتون و علیها کفارتون، هر کدام کفاره خود را بده پردازد. و این کان، این مال کفاره، و این کان اکرهه ها، یعنی در اون فرع اول که دو تا کفاره باید بپردازد، ف فعليه ضرب خمسین صوتن نصف الحد. حد چون 100 تازیان است در باره خصوص از زانیت و از زانی فجرد و کل واحد من هما 100 جلده، حد 100 تازیان است. فرمود اگر مردی زن خود را در ماه رمضان مجبور و مقاربت کرده است، این مرد گذشته از اینکه با 2 تا کفاره بدهد، کفاره خود و کفاره زن را پردازد، باید 50 تازیان را بخورد. و این کانت تا و اتهو که فرع دوم است، اگر زن مطاوع مرد بود مکره نشد، زرب خمست و اشین سوتن و زربت خمست و اشین سوتن، هر کدام از این زن اومد 25 تازیان رو میخورد. خب این تعذیر هست، کمتر از حدم هست، ولی در خصوص مغاربت است. آیا در خصوص مغاربت این حکم همین است یا نه؟ بر فرضی که در خصوص مغاربت، در مغاربت حکم این بود، آیا می شود به مفترات دیگر تعدی کرد یا نه؟ پس این دو تا مطلب باید در ذیل این مسئله روایت مفضل ابن عمر حل بشود. عده هر دو را منکرند، اما اولی را منکرند فلی ضعف سند این حدیث به چند نفر که یکیش مفضل ابن عمر است. وقتی در اصل مسئله این روایت حجت نبود بر اینکه روایت ضعیف است، قهرن نمیشود تعدی کرد، پس در سایر موارد هم در تعذیر 25 تازیانه نیست در افطار ماه رمضان. عده‌ای حکم اول را میپذیرند ولی تعدی نمیدهند، حکم دوم را نمیپذیرند. میگویند به این که این برخلاف نص، برخلاف قاعده است، چون قاعده این است که تعذیر علما یراه الحاکم است و برخلاف مطلقات هم است، نظیر همون صحیحه براید ایلی و مانند اون، اون مطلق است. در خصوص این ممکن است ما این را بپذیریم، برای که چون اصحاب عمل کرده اند و ما عمل اصحاب را جابر ضعف می دانیم، بنابراین این حدیث مفضل ابن عمر به عمل اصحاب منجبر است ولی در مورد خاص خود. این حدیث یعنی روایت مفضل ابن عمر باعث تقیید اطلاق صحیح بریدیلی است. اونجا اطلاقش این بود که امام فعل الامام ان ینهکه ضربا، مطلق بود، چه کمتر از 25 تازیانه چه بیشتر از 25 تازیانه، ولی این تقیید کرده در خصوص مغاربت به 25 تازیانه. گروه سوم کسانی هستند که این روایت را در اثر عمل اصحاب منجبر می دانند. وقتی در اثر عمل اصحاب منجبر شد، اشکال رجالیش برطرف می شود. وقتی اشکال رجالی برطرف شد، می مورد نحوه استنباط به استدلال. بعضی ها تعدی می کنن، میگن ما الغا خصوصیت می کنیم، چون فرقی بین مغاربت و غیر مغاربت از مفترات دیگر نیست. بعضی میگن ما تعدی نمی کنیم. پس تعدی و عدم تعدی فرع بر حجیت خود روایت است در مورد خودش. اگر ما حدیث مفضل را به وسیله عمل اصحاب ترمیم کردیم، گفتیم پس چون اصحاب بو عمل کردن این حجت است، اونگاه می شود الغا خصوصیت کرد و گفت فرق بین مغاربت و غیر مغاربت نیست. لذا گاهی ممکن است یک فقیه دو حال و دو نظر برای او پیش بیاید. مثلا امام رضوان الله علیه در بعضی از نوشته هاشون گویا تحریر این چنین فتوا میدن که اگر چون که در ماه رمضان کسی عمدن افطار کرده است، 25 تازیانه با 25 تازیانه تعدیب می شود، ولی در حاشیه عربهشون این رو مخصوص به مغاربت می دانن. حالا این گاهی ممکن است انسان در یه حالتی برداشتی داشته باشد که بتواند القا خصوصیت کند، گاهی هم القا خصوصیت نمی کند. فتحصله که این صحیحه برید اجدی که فرمود فعل الامام ان ینهکه، این بالاخره تقیید شده است به نظر این آیون. اونها که عمل اصحاب را جابر نمی دانن در اثر ضعف روایت مفضل ابن عمر دست از اطلاق صحیح برید ایلی نمی کشن، میان اون اطلاق همچنان محفوظ است. اونها که عمل اصحاب را جابر می دانن دو گروهن، عده می گوین این روایت حجت است برای اینکه اصحاب بهش عمل کردن ولی در خصوص مورد خود او باید عمل کرد، عده میگویند با الغاء خصوصیت میتوان از مسئله مقاربت به سایر مفترات پی برد و فقفت مطلقا، هر کسی در ماه رمضان افطار کرده است تعزیرش 25 تازیان است. چون عمل اصحاب برای آن است که سند را تأمین کند، وگرنه فهم اصحاب که برای ما جد نیست. حالا برفرض عمل اصحاب جابر بود و اصحاب تعدی کردن، ممکن است کسی الغا خصوصیت نکند، اون خصوصیت رجالی است. اینجا هم سه مسئله است. یکی این وقت است کسی اشکال رجالی میکند، دیگری جواب فقهی میدهد، اینا رو نباید با هم خرد کرد. یه وقتی کسی میگوید که مفضل ابن عمر ضعیف است، دیگری میگوید منم قبول دارم مفضل ابن عمر ضعیف است، ما بحث رجالی نداریم، ما بحث فقهی داریم. چون در خصوص این مورد این روایت را اصحاب عمل کردن، معلوم میشد یه شواهدی بود که ثابت میکرد که این روایت صادر شده است. اون اشکالش رجالیست، این جوابش فقهیست، این اصلا با هم هماهنگ نیست. اگه کسی مفضل ابن عمر ضعیف میدوند، دیگری هم میگوید من حق با شماست، بله مفضل ضعیف است. اما در خصوص این چون عمل اصحاب جابر هست، معلوم میشود یه شواهدی یافتن که دلالت میکرد که اینجا این روایت صادر شده است. خب این پس قرار اشکال رجالیست، جواب فقهی است. بعد از اینکه این مرحله گذشت، عمل اصحاب ثابت کرده است که یه قرینی در کار بود که نشانه صدور این روایت از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است. حالا از اون به بعد دیگه اصحاب چه عمل سعه و زیغ عمل مربوط به خود مستنبت است. حالا اصحاب اگر تعدی کردن، میگه من تعدی نمی کنم. اصحاب القاء خصوصیت کردن، میگه نه القاء خصوصیت نمیشه کرد. یا اصحاب القاء خصوصیت نکردن، القاء خصوصیت میکنند. این نظیر بحثای قرآن نیست ما بگیم که کجا عمل کردن کجا عمل نکردن. خب مطلب بعدی آن است که حالا اگر تعذیر شد بار سوم اعدام می شود یا بار چهارم؟ در خصوص چی؟ حالا در جنبندی نهایی عرض میکنیم بخواست خدا، هنوز به جنبندی نهایی نرسید. امر نهایی که باید بیان بشه تا به اون جنبندی نهایی برسیم این است که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه نظری داد، دیگران احتیاط کردند، و این است که آیا در باب سوم، در مرحله سوم شخص اعدام میکنن یا در مرحله چهارم. در مرحله سوم اگه اعدام میکنن، همین که دو بار تعزیر شد، بار سوم حکمش اعدام است، حد است. در مرحله چهارم اگر باید اعدام میکنن، باید که بار سوم هم تعزیر بشود، نوبت بار چهارم اگر شخص افطار کرده است عالمان آمدن حکمش اعدام است. یه بحث در این است که آیا اعدام در مرحله سوم است یا در مرحله چهارم. یه بحث در این است که چه در مرحله سوم چه در مرحله چهارم، معیار این نیست که کسی سه روز پشت سر هم یا غیر پشت سر هم روزه بخورد. معیار آن است که حالا یک روز یا دو روز یا ده روز یا کمتر بیشتر، بار اول که دستگیر شد به محکمه مراجعه بشود و حاکم شرع هم او رو تعذیر بکند و از اون به بعد باز مبتلا بشود به چنین گناهی، حالا یا یک روز یا بیشتر یا کمتر. معیار یک روز و دو روز نیست، معیار آن است که یک بار به محکمه شرع بیاید تعذیر بشود، بار دوم به محکمه شرع بیاید تعذیر بشود و مانند آن. نظیر این که در باب مسئله وضو میگن معیار اون ریختن نیست، معیار شستن است. گاهی انسان دو بار یا سه بار آب میریزد ولی جمعا یک غسل است. اینجا ممکن است دو بار، دو روز یا سه روز روزه بخورد و یک بار دستگیر بشود و تعزیر بشود. پس تا تعزیر نشد مرحله سوم یا مرحله چهارم حکم به نام قتل نیست. تعزیر باید متخلل باشد و این تعزیر گاهی مثلا بعد چند روز دستگیر می شود، یک بار تعزیر می شود، گاهی مثلا هم روز اول. مطلب دیگر آن است که این که فرمودن سه روز یا چهار روز، این برای چیه؟ چون احیانا نصوص مختلف است. بعد هم گفتن به این که مسئله قتل است، باید احتیاط کرد، در دما باید احتیاط کرد و مانند آن. اما این در الله حکم کلامش محفوظ هست، اما حکم فقهی نه. نه دیگه، چون مثلا قصاص که نیست، حد است. این باید پیش حاکم شرع بیاید و ثابت بشود و حاکم شرع حکم انشاء بکند تا بشه محدود الدم. فرق حد و قصاص این است. در قصاص اگر کسی کسی را کشت، این محدود الدم است، ولی دم میتواند او را اعدام بکند، منتها در محکم با ثابت بکند. دیگه احتیاج ندارد به محکمه. اگر کسی کسی را کشت برای اینکه او پدرم را کشت، این عند الله معذور است، هیچ کار حرامی نکرده. ولی اگر حاکم شهر او رو احضار کرد، گفت آخه چرا کشتی، این نتوانست اثبات بکنند، و خود او را اعدام بکنند. برای اینکه کشور را باید با نظم اداره کرد دیگر. هر کسی ادعا کند که او چون قاتل پدر من بود من اعدامش کردم، که صحیح نیست. در مسئله قصاص اگر کسی این چنین بود، عند الله محدور الدم است. صاحب النبی این چنین است، مثل سلمان رشدی بمانند آن. اینها احتیاج به حد ندارند، اینها کسانی هستند که خونشون هدر است. و اما اگر کسی نه، حکمی از احکام الهی را مثلا منکر بود و مانند آن، این باید جزء حدود است، این باید در محکمه ثابت بشود، حاکم شرع حکم انشاء بکند، از اون به بعد این شخص بشه محدور الدم. حالا این بر مرحله اثبات است، بعضی یک مرتبه کافی است، بعضی دو مرتبه، بعضی چهار مرتبه در شرایط گوناگون. این نحوه اثبات است. خب حالا سه بار باید تعزیر بشه، بار چهارم اعدام یا نه، همون دو بار تعزیر شده است، بار سوم اعدام. روایت صحیحه برید اجلی که روایت یک باب دوی از ابواب احکام شهر رمضان بود، این بود که وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه فرمودند اگر این شخص روز خورد گفت من گناه نکردم، یعنی در حقیقت ضروری را منکر هست، افتر من شهر رمضان ثلاثه ایام فان علی الامام ان یقتله، این دیگه مربوط به انکار ضروری است که بار اول حکمش اعدام است، از بحث ما بیرون است. لکن روایت دوم این باب این است که مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان عثمان ابن عیسی ان سماعه قال سألت ان رجل وجد فی شهر رمضان و قد افطر ثلاث مرات، دیدن یک کسی تو ماه رمضان سه بار افطار کرده است، و قد رفع الی الامام ثلاث مرات، و قد رفع الی الامام ثلاث مرات، این الامام الامامی که داره هرگز منظور امام معصوم نیست، که مرحوم صاحب جواهر در بحث نماز جمعه و امثال ذلک دارد که این کلمه امام مخصوصا با داشتن الف لام نشانه امام معصوم است. این طور نیست. امام یعنی حاکم شهر، چون در اون روزگار غیر از وجود مبارکه امام باقر امام صادق مثلا کسی امام دیگه نبود. حالا ممکن است این قضیه شخصی نباشد یا قضیه خارجی نباشد، سوال میکند به نحو کلی. و قد رفع الی الامام ثلاث مرات قال یقتل فی الثالثه، خب در باب مرحله سوم اعدام میشود. روایات دیگری که در این باب دوی از ابواب شهر رمضان است، بخش مربوط به ارتداد است که دیروز خونده شد. خب اما اون چرا که مرحوم سید یا سایر بزرگان فرمودن به این که در باب چهار و مرحله چهارم کشت اعدام می شود، اون دلیلش چیست؟ الحمدلله.